بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نظام جامع خانواده، استاد سید منذر حکیم، سه شنبه 15 مهر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج.
ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. یه پیشنهادی داریم برای عزیزانی که میخوان تو بحث‌های خارج شرکت کنن. مقاله‌ای هست چاپ شده، گوگل هم هست، تحت عنوان برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد. لطفاً دوستان اون مقاله را به دست بیارن، مطالعه کنن تا بدونن توی یک بحث خارج مفید چه عناصری و چه ویژگی‌هایی باید فراهم بشه در استاد و در شاگردانی که می‌خواهند به مرتبه اجتهاد نائل بشن. اینکه عزیزان درس رو حاضر میشن و یادداشت میکنن، خب این کمترین چیزی است که انتظار میره، ولی کافی نیست. چرا؟ الان همین گزارشی که جناب آقای فهیمی را زحمت دادیم و مطرح کردن، در حقیقت برای خودشون که در درس بودن الان متوجهند چه شده و چه نوشتند، اما شمایی که جدید اومدید و اون درس نبودید، چند درصد اون درس رو الان از این اشارات فهمیدید؟ شک دارم که خوب دریافت کرد، مگر اینکه برید نوار درس رو گوش کنید و شما هم خودتون دست به قلم بشید و متنکات رو یادداشت کنید. و این مرحله اوله. پس خوب شنیدن و خوب دریافت کردن و خوب نوشتن. خوب نوشتن خیلی مهمه، یعنی شما درس رو طوری بنویسید، تقریر میگوین. تقریر این نیست که شما چند نکته رو برداشت کنید و خلاصه کنید. تقریر درس این است که شما اونطور که استاد میخواسته بفهمونه و مطرح کنه حسب طاقت و ظرفیت خودتون و فهم خودتون اون را بازگو کنید و با قلم خودتون بنویسید. حالا گاهی تقریرها پیاده شده نوار استاده و گاهی هم نه، اون تقریرهای سطح شاید بالاتر به یک معنا، اینکه صاحب قلم خود شاگرد باشه و فهم خودش را بنویسه. این برای رشد طلبه خیلی خوبه، هر چند ممکنه کاستی داشته باشه، هر چند ممکنه خیلی دقیق نباشه، هر چند مثل همین بعضی آیاتی که تلاوت شد نصف کاره تلاوت شد مطلب 100% در، ولی این کار طلبه را راه میندازه و وقتی که می نویسد متوجه می شود که چقدر فهمیده چقدر نفهمیده. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این آیه ظهوری داره که خداوند معلم است به وسیله قلم و گویا قلم اینجا نقش معلم داره، یعنی قلم آموزش میده. خدا به وسیله قلم به ما چی آموزش میده؟ این که آموزش میده که ما چی فهمیدیم و به ما آموزش میده چرا نفهمیدیم. چرا؟ چون گیر میکنیم، میخواییم یک جمله کامل بنویسیم، میبینیم مبتداش تو ذهنمون هست، خبرش نیست، خبرش ما دریافت نکردیم، یا برای ما سوال ایجاد میکنه که این مرحله دوم از انتظار ما. یعنی شما وقتی درس حاضر شدید باید برای شما سوال به وجود بیاد و شما باید سوال کنید. العلم خزائن و مفاتیحه السؤال. شما باید پرسشگر بشید. کی پرسشگر میشید؟ وقتی که یه چیزی رو نیمه کار فهمیده باشید. اگر یه چیزی رو اصلا نفهمیده باشید سوال ندارید، اگر 100% فهمیده باشید اونم سوال ندارید. اما اگر یک چیزی بینابین، شما یه چیزی رو فهمیدید، بعضی بخشها، بعضی از ابعادش متوجه نشدید، موضوع شنیدید، خبر به ذهن شما نیومده، دنبال خبرش میگردید، یا خبر را شنیدید مبتداش را گم کردید، شما سوال خواهید کرد. یا مبتدا خبر دارید، رابطه این دوتا را با هم متوجه نمیشید، دنبال رابطه این مبتدا و خبر شما میگردید. اینا سوال که به وجود بیاد، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی چی؟ یعنی اگه سوال کنید به علم میرسید. ولذا فرمودن العلم خزائن و مفاتیحه السؤال. پس ما انتظاری که داریم از طلابی که در یک درس خارج حاضر میشن، در همه درس ها ما انتظار داریم، حتی در سطوح، حتی در مقدمات، ولی در درس خارج دیگه 100% باید به رشدی رسیده باشه طلبه که اونجا سوال براش به وجود بیاد. خب کی سوال براش به وجود میاد؟ گفتیم وقتی می نویسه. این یکی. یکی این که وقتی مطالعه میکنه، اگر استاد رفرنس بده، یک مرجعی بده برای مطالعه، مثلا موردی که الان گفتیم، مقطع برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد، وقتی میرید اونو مطالعه میکنید، شما با یک طرحی مواجه میشید که باید خودتون را به اون طرح برسونید. اینجا کلی سوال برای شما به وجود میاد، هم راجع به درسایی که قبلا خوندید و خوب نخوندید سوال خواهید داشت، و هم درسایی که نخوندید سوال براتون خواهد پیش اومد، و هم برای مطالبی که استاد داره میگه و برای شما نوه، یا اگر نو نیست بیان نوه، تقریر نوه، یک ورودی جدیده به اون بحث. مثل همین اشاره ای که کردن به بحث خانواده در سوره نور، کسی بدون توجه به محوریت خانواده در سوره نور این سوره رو بخواند یه برداشت میکنه، با محوریت خانواده در سوره نور اگر سوره رو مطالعه کنه یه برداشت دیگر، عمیق‌تر، دقیق‌تر، جامع‌تر پیدا میکنه. خب پس ما الان بعد از بیایم الان این مواردی که گفتم الان بیایم اجرایش میکنیم. خب الان یه تقریری، یه تقریر که چه عرض کنم، یک اشارتون مایی جناب آقای فهیمی به درس گذشته در حد وقت محدودی که داشتیم یه یاد آوری خواستن بکنن و نکاتی رو گفتن. خب
بفرمایید. اینی که فرمودید کسی که هم مثلا بلده سوال نمی‌کنه، مگر که نصف نیمه بفهمه.
نه، مگر 100% بلده دیگه سوال نیست، چون به علم رسیده. کسی که به علم نرسیده در حال شک، در حال تردید، در حال گمان داره و مطمئن نیست. خب اونجا دنبال چیه؟ دنبال گم شده است.
این شخصی که فکر کنه فهمید ولی میخواد عرضه کنه که درسته.
بله اونم همین دیگه، اون میخواد چک کنه ببینه فهمش درسته یا نه. اونم خوبه دیگه، اینم داره خودش را میخواد تست کنه و ببینه فهم او درسته یا نه. در نوشتن اگر کسی مطلبی رو خوب نفهمیده باشه خوب نمیتونه بنویسه.
این در جلسه بنویسه یا بعد جلسه؟
دیگه حالا تو جلسه، حالا چون داره ضبط میشه تو جلسه خوب دقت کنه، نکته برداری کنه، نکات مهمی که براش پیش میاد بعدن دوباره درس رو گوش کنه و یا پیادش کنه اونطور که متناسب با نیاز خودش هست، یعنی در سطح خودش درس را بیاره که بتونه به بار دیگر معیار میدن. بعضیا میگن درسی که خوندید اگر تونستید درسش بدید شما فهمیدید، اگر دیدید نمیتونید اون دوباره برای دیگران خوب بگید معنیش این است که شما هنوز اون را خوب دریافت نکردید، باید گاهی دو بار سه بار انسان مرور کنه، مطالعه کنه، مراجعه کنه، به گوش بده. میگن یک کتابی ابن سینا این را داشت، 40 بار اون خونده بود، مطالعه کرده بود، نفهمیده بود. بعد یک روزی در بازار یه پیرزنی میبینه کتابی رو داره عرضه میکنه برای فروش، تا این کتاب نگاه میکنه میفهمه این شرح اون کتاب است که حفظش کرده بوده و سریع او رو از او میخره و خلاصه بهرش میبره. خب پس خوب گوش کردن، خوب فهمیدن، خوب نوشتن، اینها. بعد طرح سوال که الان مثلا ما اینجا میخوایم اجرایی کنیم، میگیم آقای فهیمی چه سوالهایی از درس قبل برای شما متولد شده که احتیاج به پاسخ داره و شما به پاسخش نرسیدید. مثلا یه سوال ما از ایشون که نشون معلوم باشه ایشون چقدر مسلط شده و چه چیزی براش مبهم بوده. بعد یه سوال دیگه هم بعد از این داریم بالاتر از این، که اون هم باز اون سوال مهم هست که آقا مطالب درس گذشته رو چگونه ارزیابی میکنی از نگاه خودت، چجوری میبینی، چقدر دقیقه، چقدر قابل قبوله، آیا نقدی بر اونها، یک اشکالی بر اونها به ذهن شما میرسه یا نه. این هم یه مرحله بالاتره که رشد میده به طلبه‌ای که میخواد در مسیر اجتهاد گام برداره. خب حالا میاییم این مورد سوال درس قبل را، اگر سوالی را آقای فهیمی دارن ما گوش میدیم، بعد به مرحله بعد برسیم. بفرمایید.
این بحثی که انجام شد ما توی ترازو که میذاریم بیشتر بس خانواده یک بستر سازی بر نور الله، یعنی این چی که حالا بنده متعجب شدم از درس این شد که خانواده شده محور و این کلمه رو شما آوردید که متممش میشه نور الله، و در صورت یه ترازو بذاریم مثلا فیض الهی و اون مسیر بندگی، این حتی از جلسه اول هم بود در ذهنه که این نکرم کنند الله اتقاکم، که تقوید فرمود هدف اون سازگارتره با این قضیه. اما اینکه خانواده محور بشه، به نظر عقیل خانواده هم یکی از اسباب و وسایل و بسترهاست تا اینکه بخواد نورالله بیاد متمم بحث خانواده بشه. درست خیلی بحث مهم و مبتلابه و کاربردی هست و مثل میگم بین عبادات نماز خیلی مهمه، چون نماز رو هر روز چند وعده باید سرکار داریم تا حج و زکات و روزه، و بس خانواده هم چنین چیزیه که ما هر روز باهاش سر و کار داریم، شاید نسبت به خیلی از مباحث و مسائل دیگه بیشتر درش جاری هستیم. خب این که بیاییم نور اللهی که حالا تو این آیات سوره نور هم اومده متمم بحث خانواده میشه، به نظر من
خب تعبیرش این مال این است که شون بحث رو، یعنی این بحث رو ما چند جا گفتیم قبلا، باید اونا رو مراجعه کنید، در حد یک اشاره بود. نکته اصلی که حالا از ذهن شما الان غایبه و باید روش تکیه کنیم، ببینید معضل ما اونی که در درس قبلی که از شهید مطهری داشتیم که ایشون منتقد بودن به فقه و تقسیم بندی مباحث فقهی، اینکه در اینها نگاه اجتماعی مطرح نبوده و مباحث خانواده پراکنده شده، یک بحث. اینکه خانواده اون محور تمام فقه ماست، یعنی فقه ما خانواده محوره، نظام آفرینش خانواده محوره. شما این نکته را اگر خوب نگیرید این اشکال همطور میمونه تو ذهنتون. چرا خداوند نظام آفرینش و جامعه بشری را خانواده محور قرار داده؟ و چون خانواده محور قرار داده شده، پس فقه ما هم خانواده محوره. پس تمام آنچه که به کمال و تکامل انسان مربوط میشه از مسیر خانواده خواهد بود، و به همین خاطر پیامبر اعظم فرمودن من تزوج احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر، یعنی نصف دین یا در روایت دیگر ثلثی دینه، دو سوم دین در ازدواج و تشکیل خانواده به وجود میاد که اون احرز نصف دینه از کلمه فلیتق الله فی النصف الاخر، یعنی این دو سوم تقوا را بهش میده. در بقیه عرصه ها و صحنه ها یک سوم دیگه از تقوا میمونه، دو سوم تقوا را اینجا درو میکنه، یک سوم تقوا در عرصه های دیگه است، نماز و زکات و حج و جهاد و همه اونها یک سوم تقوا را به بار میاره، این دو سوم تقوا را به بار میاره. خب حالا با توجه به این فهمی که از حدیث نبوی به دستمون اومد، متوجه خواهیم شد که هم قرآن طبق آیه 13 سوره حجرات یا سوره آیه اول سوره نساء، اونجا اصلا فرموده یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. تقوا را اومده پیوند زده به بحث زوجیت، خدایی که نفس را آفرید و زوجش را از او آفرید و بعد بر اساس این ارتباط زوجیت تناسل و تولد جامعه و بعد تکامل جامعه به وجود میاد، اینجا میخواد بگه که شما نمیتونید از این خاکریز عبور کنید، شما نمیتونید بگید آقا ما مثل عیسی علیه السلام، مثل یحیی نمیخوایم ازدواج کنیم، میخوایم زندگی انفرادی داشته باشیم، نمیتونید، نمیشه، نباید. حالا ما من عام الا وقت خص، افرادی نمیتونن ازدواج کنن یا نمیشه ازدواج کنن. این به کلیت محوریت خانواده صدمه نمیزنه. خب قرآن میفرماید اون سوره نور، به خاطر اینکه گفتیم سوره نور میخواد ریشه‌کن کنه اسباب انحراف را، اسباب انحراف. الان مگه نداریم افرادی ازدواج کردن و خدای نکرده به زنا مبتلا میشن، ازدواج کردن میرن به انحرافات گوناگون گرفتار میشن. چی میتونه همین که ازدواج کرده و الان دو سومه، یعنی بستر مناسب برای تقوا براش فراهم شده، ولی باز داره گیجی میزنه، باز داره بیراهه میره، چی میتونه اون خلأ وجودی خودش را پر کنه؟ یه چیزی بزرگتر از خود ازدواج باید باشه و اون حضور خداست. الهی ماذا فقد من وجدک، امام حسین میفرماید در دعای عرفه، و ماذا فقد من وجدک، کسی که تو رو نداشت چی داره؟ کسی که تو رو نداشت چی نداره؟ کسی که تو رو داشت همه چیز رو داره. خانه اینجا نور اللهه که در خانواده میتابه. اینو میخواستیم بگیم که اون نظام خانواده اسلامی که خدا را محور قرار میده، یعنی تو نظام خانواده باز محوریت با خداست، نظام خانواده که محوریتش با خداست، اگر این نور خدا در خانواده و در همه ابعاد خانواده بتابه، میشه یک خانواده الگو، یک خانواده برتر، میشه خانواده محمد و علی و فاطمه و خدیجه کبرا، و میشه این خانواده، این خانواده که خداوند اجازه داده که رفعت شأن پیدا کنه و تعالی پیدا کنه، بشه بالاترین بهترین خانواده. توجهید؟ مسیر اینه، نه اون مسیری که تو ذهن شما بود. اون که تو ذهن شماست اون یک نگاه ناقص بود به بحث سوره. سوره ما گفتیم از انحراف زنا شروع میکنه، بعد در پی معالجه ریشه های این انحرافه. زنا میاد جامعه رو نابود میکنه، همونطور که در روایات داریم اگر خداوند جامعه رو به زنا گرفتار کرد، یعنی شما باید فاتحه اون جامعه رو بخوانید، چون این جامعه داره به نابودی، به گسست این روابط اجتماعی، گسست این روابط اخلاقی، به گسست اینها داره سرازیر میشه و در نتیجه هیچ چیزی این را نمیتونه از سقوط نگه داره. و به تعبیر یکی از بزرگان میفرمود این بحث شهوت، شهوترانی، این مثل آب دریایی است که انسان میخوره هی تشنه تر میشه. کسی که در مسیر سکس لجام گسیخته باشه و نتونه ضابط مند حرکت کنه، این روز به روز به جایی میرسه که دیگر شما نمیتونی یک آخر روشنی برش جز نابودی. حالا مثال های خیلی بدی هست توی جامعه های امروزین ما، حالا در اروپا لااقل که اونجا گزارش هاش و اینا هست و جاهای دیگر هم پیدا میشه، که خود الان اونهایی که لجام گسیختن دارن التجا میکنن، التماس میکنن تو رو به خدا بیاید یه فکری بکنید برای نجات این جوامع ما، چون لجام گسیختن. خب پس قرآنی که اومده که این جامعه رو از نابودی میخواد راهایی بده، میگه باید برید ریشه های این انحراف را پیدا کنید. بر میگرده به نداشتن نظامی به نام نظام خانواده، برمیگرده به این که خانواده ندارید. وقتی خانواده ندارید، نظامی هم برای اون ندارید، شما مثل یک پری، یک پری کاهی در یک گردبادی قرار گرفته و به همه جا ممکنه بره و بیراهه بره. اما وقتی که شما در چارچوب خانواده و در نظام خانواده مدیریت شدید، شما مسیر تقوا را اینجا پیدا میکنید. چرا؟ چون همونطور که پیامبر فرمودن این تقوا را به شما میده، این شما به شما حسن میده، به شما سنگر میده. خانواده میشه سنگر شما، از لحاظ جنسی تأمین میشید، از لحاظ عاطفی تأمین میشید، از لحاظ روانی، از هر لحاظ شما تأمین میشید، خودکفا میشید. یه نفر بودید دو نفر میشید، با هم همکاری میکنید. فرزنددار که شدید یک گروه میشید، یک گروه همکار، همیار، غمخوار و ها کذا، تا بشوید یک مثلا یک ده نمونه، تا بشید یک شهر نمونه، تا بشید یک کشور نمونه. خب پس جامعه محوره و با محوریت جامعه اگر حرکت کنید، میگه خب یه جاهای کم میارید. شما ازدواج کردید ولی میبینید که هنوز اون نیازهایی که لازم دارید تأمین نشد، نیاز جنسی تأمین شده، هنوز سیر نمیشید. از چی سیر نمیشید؟ فطرت شما، اون روح بلند شما دنبال گم شده است. اون گم شده خدای شماست، اون گم شده اون آفریننده شماست. به بار دیگر به عشق مجازی میرسید، عشق مجازی شما رو راهنمایی کنه به یک عشق برتر. اون معشوق برتر کیه؟ میگه اون خداست. اینجاست که وقتی خدا نور آسمان ها و زمین بتابه در این خانواده، از کدیم یک تحول نرم افزاری به وجود میاد توی این خانواده. به این معنا که این خانواده احساس میکنه در جای جای این خانه، در جای جای روابطشون، در جای جای حرکات رفتارشون نور خدا را میبینن، خدا را میبینن. لذا فرمود به تسبیح اینها رو میآورند، اینها آخرت برای اونها به جای دنیا وجودشون را پر میکنه و در نتیجه آخرت نگر میشن. وقتی آخرت نگر شدن عاقبت اندیش میشن، وقتی عاقبت اندیش شدن مسیر خوبی را انتخاب میکنن برای رسیدن به اون عاقبت. خب پس خدا در حقیقت میاد اینجا این شاقول یا این بگیم قطب نمایی که اینجا این آیه داره به ما میده، میگه دنبال این قطب نماه باش تا اینکه اگر این چنین شدی جامعه عدل جهانی به وجود میاد، متولد میشه جامعه امام زمانی به وجود میاد. پس از کجا شروع شد؟ از خانواده. خداوند جامعه بشری از خانواده شروع کرد و با محوریت خانواده، یعنی نخ تسبیح کل جامعه خانواده است. این نخ تسبیح را اگر شما از بین ببری، نادیده بگیری، در حاشیه قرار بدی، همونطور که ایشون، خب خانواده خوبه، چیزای دیگه هم هست. نه، خانواده محوره، ولی خانواده‌ای که محور است خدا محور باید باشد. پس میگیم جامعه خانواده محوری که خانواده خدا محوره، اینا از هم جدا نمیشن. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم اینما تولوا فثم وجه الله. هر جا برید خدا از حضور داره، فقط حضور خدا رو باید ببینی شما. اگر حضور خدا رو دیدی، حالا وارد یک بحث مفصلی قبلا شدیم، از شهید سعد میتونید بعد مراجعه کنید که این نظریه اجتماعی استخلاف که انسان خلیفت اللهه، انسان که خلیفت الله میشه یک زندگی اصلا دیگری پیدا میکنه، سبک زندگی او و نوع نگاه او به خودش و به دنیا و به آخرت و به خدا و به دیگران متفاوت میشه، همه چیز عوض میشه. رنگ میشه چی؟ رنگ خدایی، صبغه الله و من احسن من الله صبغه. همه جا خدا رو میبینه، وقتی خدا رو در همه جا دید خداگونه میشه این انسان، متحول میشه، این اتقاکم تحول تحقق پیدا میکنه. نه اینکه تقوا در چیزهای دیگه هم به وجود میاد، به وجود میاد خیلی مثل آدمی که شما بردیدش تو یک شنزاری بهش میگی حالا بیا اینجا حفاری کن آب در بیار، یا ببرید در جایی که دو متر مثلا یه متر حفر کنه به آب برسه، خیلی فرقه. کسی که به دور از اون نگاه به محوریت خانواده و خلاصه خانواده محوری بخواد حرکت کنه، میره ممکنه بیراهه بره، ممکنه نرسه، اما اگر با محوریت خانواده حرکت کنه که خدا چرا پیامبر فرموده عذاب را لعن کرده، نملعون من نام وحده، من اکل وحده، من سافر وحده. یک انسان در اجتماع انسان رشد میکنه و مهمترین اجتماعی که رشد به انسان رشد میده خانواده است. یعنی انسان اجتماعی است، انسانی که اجتماعی نیست رشدی نداره. مثال میدانیم آقا شما هیچ که دروبرت نیست، نامحرمی نیست که شما چشمت از اون نامحرم نگه داری، چه شما چه غض بصری کردی، کسی نیست به شما فوش بده و شما بتونی خودت در برابر فوش او کنترل کنی و حلیم و بردبار باشی. چی در شما متولد میشه؟ شما الان بالقوه میتونی آدم حلیم و صبور باشی، ولی چیزی نیست که صبر تو را در اینجا به فعلیت برسونه، چیزی نیست که تقوای شما را به جوشش در بیاره. چه رشدی میکنید در جامعه شما با دیگران؟ لذا گفت فرمودن دین المعامله، تعامل با دیگران دین را، دین انسان را نشون میده. و اینجاست که دین میاد و در تعامل میگه این کار رو بکن، این کار رو نکن، مدیریتت میکنه رفتار شما. وقتی مدیریت شدید، او وقت این رفتار مدیریت شده به شما چی؟ تقوا را به بار میاره. یعنی تقوا یعنی چی؟ یعنی پیشگیری از وقوع در گناه، تقوا یعنی خودنگهداری، تقوا یعنی مقاومت، یعنی صبر در برابر گناه، در برابر محرمات، در برابر مصیبت‌ها و در انجام واجبات. این صبر، این کمترینشه، این کمترین رتبه به تعبیر امام صادق علیه السلام در اون حدیث عنوان بصری فرمود و هذا اول درجات التقا. مفصل این حدیث برید مراجعه کنید توی بحار، آخر جلد اول بحار الانوار و در میزان الحکمه در بحث علم، حدیث جامع فی طلب العلم، اونو برید ببینید، حدیث عنوان بصری. اونجا امام میفرماید که اگر بخوای به علم برسی، باید علم به زیاد درس خوندن نیست، علم به این است که شما اراده کنی و اگر اراده کردی باید کوشش کنی و باید در این کوشش و تلاش به حقیقت عبودیت نائل گردی و به این علمت عمل کنی و دعا کنی خدا به توفیق بده. بعد سوال میکنه حقیقت عبودیت چیست؟ امام میفرماید سه چیزه، خیلی مهمه، این بهترین درس عرفانیه از امام صادق علیه السلام در فهموندن حقیقت عبودیت و بندگی. خب خیلی مفصله و دقیقه این حقیقت عبودیت. بعد امام میفرماید اگر این ستایی که گفتم به دست بیاری، تازه این اولین درجات تقوا است. اونجا میخوره. این همه شما برای من رهنمود دادی، رهنمودی که تمام عرفای عالم به اون چنگ میزنن، نیاز دارن. بعد میگه اولین درجات تقواست. بله قرآن فرموده، مگه این آیه رو نخوندید؟ تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. یه کسی که اصلا اهل دنیا نیست، فقط دنبال آخرته، اصلا نمیخواد برتری رو در دنیا به دست بیاره، بر دیگران فخر فروشی کنه، تکبر کنه، این انسان با تقواست و عاقبت از آن متقیانه. و امام فرمودن اولین درجات تقواست. چرا؟ چون آیات دیگر داریم، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آیات دیگر داریم که تقوا را مراتب قرار داده، اتقوا آمنوا و اتقوا ثم اتقوا و احسنوا و کذا. قرآن طبقه بندی میکنه مراتب تقوا را. پس این جا که گفته میشود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در اون آیه 13 سوره حجرات، در حقیقت اون نکته‌ای که قبلا هم گفتیم و شاید بعضیا نگرفتن، این بستر را خانواده فراهم میکنه که شما در مسیر تقوا بتونید مسابقه بدید. یعنی بفهمید تقوا چیه، بفهمید مسیر تقوا در این است که شما قانون مدار باشی، این که شما بتونی آینده نگر باشی، والعاقبت للمتقین، عاقبت اندیش باشی. حالا که عاقبت اندیشی، میخوای الان مریض نشی، میری پیشگیری میکنی، نه این که اول مریض بشم بعد برم دکتر، نه نمیذارم من مریض بشم. آدم با تقوا همیشه پیشگیری میکنه، از وقایه است. خب آدمی که پیشگیری میکنه، یعنی پیشبینی میکنه، پیشگیری میکنه، ببینید یعنی چقدر جلوتر از دیگرانه، پیشبینی میکنه مسیر را، عقبات و مشکلات راه و خطرات را، و پیشگیری میکنه، هم پیشبینی هم پیشگیری. خب وقتی که با داره حرکت میکنه در مسیر، با احتیاط کامل حرکت میکنه، اینجاست که در یک سنگری قرار گرفته. اون سنگر چیه؟ سنگر همون هوشیار و بیدار بودنشه. وقتی هوشیار و بیداره، به تعبیر قرآن ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. شیطان به سراغ اینها میاد، نمیتونه حریفشون بشه. چرا؟ چون اینها تا شیطان بیاد یهو اینا هوشیارن و بیدارن، مچ شیطان میگیرن در اونجا و مغلوب شیطان نمیشن. فاذا هم مبصرون، بصیرت پیدا میکنن، بیدارن، بیدار دلن، به خاطر اون تقوایی که دارن. پس یک سنگری در اینجا به وجود اومده. این در تعاملات اجتماعی، و مهمترین تعاملات، تعاملات از درون خانواده شروع میشه و رشد میکنه و یک درخته تنومند میشه. لذا آدمایی که خانواده دارن و اصیلن، این آدم ها را شما نمیتونید بخرید با پول، نمیتونید اینها را خلاصه فریب بدید. اینها گی ریشه داره، یعنی حاضر جونش بذاره برای دفاع از یک مظلوم، از یک بچه، از یک خلاصه چیزی که و احساس خطر میکنه برای او، خودش را فداکاری میکنه. چرا؟ چون این به گونه ای روش کرده که الان آماده این جانبازی و فداکاریه. این که گفتیم امام حسین نمونه است، اون قله است. امام حسین رسول الله قله است. وقتی که اومدن دنیا را عرضه کردن بر پیامبر، و پیامبر فرمودن به خدا قسم آفتاب را در دست راستم، ماه را در دست چپ قرار بدن، بگن رها کن این وحی را و این رسالت را، به خدا قسم من کوتاه نمیام، خودم را فدا میکنم. این اصالت خانوادگیه که انسان را به این خلاصه جایگاه رفیع و محکم میرسونه. اگه این نباشه، این تقوایی که حالا بعضیا فکر میکنن با یه خورده نماز خوندن، یه خورده روزه گرفتن حاصل میشه، که اون هم گفت تو نماز هم که ما وقتی میستیم، خب میدونید نمازامون چجوریه، تو الله اکبر گفتیم، شیطان میاد ما رو میبره به یک مسئله که حل نشده است، ذهنمون میبره اونجا، و خلاصه اونجا در حقیقت این شیطان لونه میکنه تو وجود ما تا انتهای نماز. الله اکبر بر زبان، دل در خیال این و آن. روزمون روزه میگیریم، پیامبر فرمود کم من صائم، خب روزه باید تقوا بده، لیس لهم من صیامه الا الجوع والعطش، روزه گرفته اما فقط تشنگی و گرسنگی رو تحمل کرده، تقوا به بار نیومده. و ها کذا بقیه عبادات. این عبادات همه یک طرف به تقوا رسیدنمون از راه اون عبادات بدون داشتن اون زمینه ها و بسترهای مناسب، اینا همش آسیب پذیر ما را میکند. لذا حرف اول را خانواده میزنه، حرف اول را مادر میزنه، الجنت تحت اقدام الامهات، حرف اول را والدین میزنن که آمدن و این انسان را به گونه ای تربیت کردن که بشود حسن، بشود حسین. ایناست که ما دنبال این نظام خانواده مطلوب هستیم در این بحث فقه نظام خانواده. و هر چی ما در اینجا الان بگیم کم گفتیم، واقعا کم گفتیم. درس های سالهای گذشته رو باید مراجعه کنید تا اینکه ببینید اون نگاه عمیق قرآن و اون نگاه جامع قرآن نسبت به خانواده خیلی متفاوت از نگاه های مطرح، چه در حوزه های علمیه ما، چه در دانشگاه ها و چه در دنیای امروز. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد وعلى آله
الطاهرين.